سلام، من بهروز نیکپور هستم و اینجا سومین قسمت پادکست پینچه. شاید شما زیاد علاقه‌ای به میکروب‌های توی بدنتون نداشته باشید، ولی لوی پاستور، شیمیدان و میکروب شناس بزرگ فرانسوی، اونقدر شیفته این میکروب‌ها شده بود که هر بشقاب غذایی که جلوش می‌ذاشتن، با یه ذره‌بین می‌افتاد تو غذا، دنبال جک و جونورای ریز توش. از غذا خوردن سیر می‌شد، ولی از دیدن این ریز میزه‌ها نه. احتمالاً این اخلاق گندش بود که باعث می شد خیلی ها پاستور غیر پاستوریزه رو بیشتر از یک بار به شام دعوت نکنن. حالا اینکه پاستور بود، خود ما هم راه فراری از دست میکروب های توی بدنمون نداریم. میکروب ها همیشه در وجود ما و اطراف ما به تعداد خارج از حد تصورمون هستن. همین کارهای لوی پاستور با مواد غذایی و میکروارگانیسم های موجود تو مواد غذایی نتیجه شد کشف های بزرگی که تأثیری ماندگار تو سلامت و ایمنی بدن داشت، یا بعدتر باعث کشف واکسن سیاه زخم و هاری شد. باکتری، ویروس و میکروب اسمهای مختلفی هستند که برای توصیف موجودات میکروسکوپی استفاده میشه. این موجودات اونقدر کوچیک هستند که بدون استفاده از میکروسکوپ نمیشه دیدتشون. میکروب یک کلمه عمومیه برای هر موجود میکروسکوپی. باکتری و ویروس هر دو نوعی میکروب هستن که از نظر ساختار و خصوصیات کاملا با هم متفاوتن. اگه کسی هستید که مراقب بهداشت فردیش هست، به طور متوسط چیزی در حدود 1 تریلیون باکتری دارید که مشغول خورد و خوراک از پوست بدنتون هستن. این یعنی تو هر 1 سانتی متر در 1 سانتی متر از پوست بدنتون 100,000 باکتری برای خوردن 10 میلیارد پولک خورد شده و چربی های پوستتون که هر روز از بدنتون جدا میشه سر و دست میشکنن. این مهمونی وقتی با شکوه تر میشه که باکتری ها به نشانه سپاس از گرمای دلپذیر بدنتون بوی خوش و ناخوش بدن رو بهتون هدیه میدن. اما اینا فقط باکتری هایی هستن که روی پوست بدنمون زندگی میکنن. تریلیون ها باکتری دیگه وجود دارن که تو روده ها، مجراهای بینی، به موی سر و مژه هامون چسبیدن، رو سطح چشممون شنا میکنن و لایه مینایی دندون هامون رو سوراخ میکنن. اینا به کنار، تو دستگاه گوارش هر کدوم از ما به تنهایی چیزی بیش از 100 تریلیون میکروب از سر و کول هم بالا میرن. تعداد غیر قابل تصوری از این باکتری ها تو همه جای روده ها، همون جایی که چیز میزا هست، وجود دارن. ولی هیچ وظیفه خاص و مشخصی هم ندارن. همونجا تو روده ها چیز میخورن، یعنی ان میخورن. به نظر میرسه که خوششون میاد فقط تو بدن ما باشن. شاید باورتون نشه، ولی تعداد باکتری های بدنمون از تعداد سلول های بدنمون بیشتره. باکتری ها زائیات رو با یه فرایندهای جالبی دوباره قابل مصرف میکنن. اگه باکتری ها زائیات رو نخورن، هیچ چی نمیپوسه. باکتری ها حتی آب رو تصفیه و خاک رو حاصل خیز میکنن. جالبه، باکتری ها تو مسیر روده ها، همون جای کذایی، تو ساخته شدن انواعی از ویتامین ها نقش دارن و تمام چیزهایی رو که میخوریم به انواع قندها و پلیساکاریت های مفید تبدیل میکنن. یا حتی با میکروب های مهاجمی که بی سر و صدا وارد گلومون میشن میجنگن. ما یا کلن حیات توی کره زمین به جدا کردن نیتروژن از هوا و تبدیلش به یه چیزای مفید به باکتری ها محتاجیم. جدا کردن نیتروژن از هوا یک کار شگفت انگیزه. دلیل شگفت انگیز بودنش هم اینه که همچین کاری تو فرایند ساخت کود تو صنعت هم انجام میشه، اما به روش مصنوعی. تو این پروسه مواد اولیه رو تا 500 درجه سانتیگراد حرارت میدن و با فشاری معادل 300 برابر فشارهای عادی فشرده میکنن تا به یه حالتی از کود برسن. اما همین کارا رو باکتری ها مدام و بدون هیچ شلوغکاری، اینکه دما یا فشار رو بالا ببرن، انجام میدن. از این مهمتر، میکروب‌ها تو تولید هوایی که برای تنفس ما و پایدار نگه داشتن اتمسفر نیاز داریم، نقش دارن. اینطوری که یه گروهی از باکتری‌ها داریم که بهشون میگن سیانوباکتری. اینا باکتری‌های فتوسنتزی هستن و از نور خورشید انرژی تولید می‌کنن و میتونن اکسیژن و مواد عالی ترشح کنن. بی هوازی هستن. بی هوازی بودن یعنی اینکه نیازی به تنفس اکسیژن ندارن. سیانوباکتری‌ها از نخستین جاندارانی هستن که تو زمین ظهور پیدا کردن و نقش مهمی تو حیات و تکامل زیستی داشتن. اونا عامل اصلی وقوع پدیده بزرگ ساخت اکسیژن و تشکیل اتمسفر دارای اکسیژن تو کره زمین بودن. این میکروارگانیسم‌ها به تعداد خیلی زیاد در خاک‌های مرطوب، آب‌های شیرین و زیستگاه‌های دریایی وجود دارن. باکتری‌ها پرزاد و ولد هم هستن. بعضی‌هاشون یه نسل جدید رو تو کمتر از 10 دقیقه تولید می‌کنن. مثلا باکتری‌های میله‌ای بدریخت و خیلی ریز قانقاریا میتونه تو 9 دقیقه تولید مثل کنه. یه سلول باکتریایی اگه مواد غذایی کافی گیرش بیاد تو یه روز میتونه 280 هزار میلیارد باکتری تولید کنه. تأکید کنم 280 هزار میلیارد. این در حالیه که یه سلول انسان تو همون مدت یک روز فقط میتونه 1 تقسیم سلولی رو تکمیل کنه. تو همین زاد و ولدها و تقسیم‌های سلولی تقریبا از هر 1 میلیون تقسیم سلولی یه سلول جهش یافته تولید میشه. معمولا همین جهش‌ها همچین چیزای خوبی هم نیستن. هر تغییر ناگهانی همیشه با خطراتی برای موجود زنده همراهه. تو بعضی موارد استثنایی باکتری جدید یه نوع مزیت جدید هم پیدا میکنه، مثل توانایی در رفتن از حمله آنتیبیوتیکا. حالا آنتیبیوتیک اثر نکرد که نکرد، فدای یه تار مومون. اگه این جهش‌ها با یه مزیت یا توانایی دیگه همراه بشه، اون وقته که باید بترسیم. اونم وقتیه که باکتری‌ها اطلاعاتشون رو با همدیگه مبادله کنن. هر تک باکتری میتونه قطعاتی از کدهای ژنتیکی رو از هر باکتری دیگه‌ای دریافت کنه. یه چیز شبیه به این که انگار تموم باکتری‌ها توی استخر ژنی شنا می‌کنن و هر تغییری که توی باکتری رخ میده میتونه به هر باکتری دیگه‌ای گسترش پیدا کنه. اگه ما یه همچین قابلیتی داشتیم، حشره‌ای چیزی رو می‌گرفتیم، کدهای ژنتیکی که لازم داشتیم رو ازشون دریافت می‌کردیم و تبریک میگم. الان یا میتونستیم بال در بیاریم یا اگه خواستیم رو سقف راه بریم. باکتری ها از دیدگاه ژنتیکی یه سوپر ارگانیسم یا ابر موجود زنده ریز، پراکنده اما شکست ناپذیر هستن. کافیه کمی رطوبت بهشون بدیم، مثل انداختن دستمال خیس روی لبه کابینه. انگار که از آسمون اومده باشن یهو ظاهر میشن. اونا چسب، انواع چوب، توی دیوار فلزاتی که با رنگ های عایق و سخت پوشش داده شدن رو هم میخورن. دانشمندای استرالیایی یه سری میکروب کشف کردن. اسمشون رو گذاشتن سختخاران تیوباسیلوس. این باکتری ها تو اسید سولفوریک غلیظ شده زندگی میکردن. این اسید اونقدر قویه که میتونه فلز رو توی خودش حل کنه. با این حال باکتری سالم و زنده میتونه تو اسید سولفوریک زندگی کنه. یا گونه ای از یه میکروب پیدا کردن که تو مخزنهای ضایعات راکتورهای هسته‌ای زندگی میکردن. چی می‌خوردن؟ پلوتونیوم. این باکتری‌ها و خیلی دیگه از این نوع باکتری‌ها باعث تجزیه مواد شیمیایی میشن. احتمالاً بیخود و بی‌جهت. زحمت زیاد می‌کشن، ولی تا جایی که معلوم شده هیچ سودی هم از این کارا نمی‌برن. جاهای دور از ذهن دیگه‌ای هم هست که باکتری‌ها توش زندگی می‌کنن. چشمه‌های زیرزمینی آب گرم، دریاچه‌های حاوی سود سوزاور که یه باز قوی و خورنده است. تو اعماق توده های سنگ، داخل شکاف های داغ، تو اعماق اقیانوسا، تو حوضچه های ناپیدای آب های منجمد قطب جنوب، تو عمق 11 کیلومتری اقیانوس آرام، جایی که فشار آب به بیش از 1000 برابر فشار سطح آب میرسه. همچین فشاری مثل این که 50 تا جامبو جت با هم بیان روی باکتری. باکتری ها همچین جاهایی زندگی میکنن. بعضی هاشون در ظاهر عملا شکست ناپذیرن. ترمیناتور هم واسه خودشون. توی مقاله‌ای که تو مجله اکونومیست منتشر شد، یک گونه باکتری معرفی شد که تقریبا در برابر رادیواکتیویته مصونیت داره. اینجوری که اگه دی ان ایش رو با تشعشعهای رادیواکتیویته منفجر کنید، قطعات دی ان ای تک تک شده از انفجار خیلی سریع و مثل اعضای بدن یه زامبی از نو در کنار هم قرار میگیرن و به شکل باکتری در میان. خلاصه کلام این که کمتر محیطی رو میشه پیدا کرد که باکتری ها برای زندگی توش آمادگی نداشته باشن و نتونید پیداشون کنید. تو دهه 1920 دو دانشمند از دانشگاه شیکاگو اعلام کردند که تونستن باکتری هایی رو از چاهای نفت جدا کنن که تو عمق 600 متری زمین زندگی میکردن. اون روزها این اظهار نظر با استدلال اینکه چیزی تو عمق 600 متری وجود نداره که باکتری ازش تغذیه کنه رد شد و تا 50 سال بعد هم اینطوری توجیه میشد که نمونه های استخراج شده به میکروب های موجود رو سطح آب آلوده شده بودن. اما الان ما میدونیم که انبوهی از میکروب‌های جور و جور وجود دارن که تو دل کره زمین زندگی میکنن. وجود خیلی‌هاشون اصلاً کوچکترین ارتباطی با دنیای عالی و حیات روی سطح زمین ندارن. اونا توده‌های سنگ یا دقیق‌تر بگم ماده موجود در سنگ‌ها مثل آهن، گوگرد، منگنز و چیزای شبیه به اینا رو می‌خورن و چیزای عجیبی رو هم تنفس می‌کنن. حتی بعضی از دانشمندا گفتن که خوردن و جویدن خستگی ناپذیر این میکروب ها بوده که باعث ساخته شدن پوسته کره زمین شده. یه عده از دانشمندا این باور رو دارن که چیزی در حدود 100 تریلیون تن باکتری تو اکوسیستم های میکروبی زیر زمین زندگی میکنن که اگه تمام باکتری ها رو از داخل زمین خارج کنیم و روی سطح زمین بریزیم، به صورت لایه‌ای به عمق 15 متر کره زمین رو میپوشونه، تقریبا به ارتفاع یه ساختمون 4 طبقه. اگه این تخمین درست باشه، میشه این احتمال هم داد که دامنه حیات در بخش‌های زیرین زمین به مراتب از بخش‌های روی زمین گسترده‌تر و بیشتره. تو اعماق زمین میکروب‌ها فشرده‌تر و بی نهایت کم حرکت میشن. سرزنده‌ترین میکروب ممکنه حداکثر هر 100 سال یک بار تقسیم بشه. بعضی‌هاشون حتی هر 500 سال یک بار تقسیم میشن. یه مقاله دیگه تو نشریه اکونومیست منتشر شد که میگه اینطور به نظر میرسه که رمز زندگی طولانی تو اینه که تقسیم سلولی زیاد انجام نشه. وقتی شرایط محیطی خیلی سخت باشه، باکتری ها همه سیستم ها رو متوقف میکنن و منتظر از راه رسیدن شرایطی بهتر میشن. تو سال 1997 دانشمندان موفق شدن چند هاگ بیماری سیاه زخم رو که حدود 8 سال توی موزه توی نروژ به حالت غیر فعال نگه داشته شده بود فعال کنن. بعضی میکروارگانیسم‌های دیگه هم بعد از بیرون اومدن از توی یک کنسرو گوشت باز نشده که واسه 118 سال پیش بود، یا توی مورد دیگه توی آبجوی 166 ساله ناگهان زندگی خودشون رو از سر گرفتن. البته اینکه باکتریه اون آبجو رو با یه مش پسته بذار جلوی میت، اونم زنده میشه. تو سال 1996 دانشمندای آکادمی علوم روسیه یه ادعای بزرگ کردن، اینکه تونستن باکتری‌هایی رو زنده کنن که از 3 میلیون سال پیش تا الان به صورت منجمد تو یخچال‌های دائمی سیبری وجود داشتن. اما ادعای بزرگتر مربوط میشه به ادعای راسل وریلند و همکاراش تو سال 2000. باکتری هایی به اسم باسیلوس پرمیانت رو زنده کنن که از 250 میلیون سال پیش تا الان تو لایه های نمکی تو عمق 600 متری زیر زمین به دام افتاده بودن. اگه درست باشه باید گفت که عمر این میکروب از عمر قاره های زمین بیشتره. خیلی از بیوشیمیست‌ها معتقد بودند که اجزای تشکیل دهنده میکروب توی این مدت طولانی طوری نابود میشن که دیگه به کار نمیان. مگه باکتری هر چند وقت یک بار بیدار یا زنده شده باشه. اما اگه حتی گاهگاهی تکون خورده باشه، هیچ منبع انرژی قابل ذکری درونش وجود نداشته که تونسته باشه توی این مدت طولانی دووم بیاره. دانشمندانی که با تردید بیشتری به این گزارش نگاه میکردن، نظرشون این بود که احتمالاً نمونه مورد نظر آلوده شده باشه. این آلودگی نه اینکه تو زمان بازیابی باکتری ایجاد شده باشه. آلودگی تو همون مدتی که باکتری مدفون بوده ایجاد شده. وسطای عصر فضا تو اغلب کتاب‌های درسی دنیای موجودات زنده رو به دو گروه گیاهان و جانوران تقسیم می‌کردن و کمتر به اون کوچولوها توجه می‌شد. آمیپا و موجودات تکسلولی شبیهشون رو جانوران آغازین و جلبک‌ها رو گیاهان آغازین نامگذاری می‌کردن. باکتری‌ها هم حتی با اینکه همه می‌دونستن به دنیای گیاهان تعلق ندارن، معمولاً یه جا اون گوشی موشا کنار گیاهان نگهشون می‌داشتن. تو این تقسیم بندی سنتی به خیلی از موجودات زنده دنیای ما اونطور که باید و شاید توجه نشد. قارچ‌ها و انواعشون مثل قارچ‌های خوراکی، کپک‌ها، لکه های قارچی، مخمرها و قارچ های کروی تقریباً به عنوان چیزی در قلمرو گیاهشناسی دسته‌بندی می‌شدند. حالا این رو هم در نظر بگیرید که عملاً هیچ چیزی توی موجودات مثل نحوه تولید مثل، تنفس و اینکه چطوری شکل گرفتن به دنیای گیاهی شباهتی نداره. از دید ساختمانی موارد اشتراک اونا با جانوران بیشتره، هم از این بابت که سلول‌هاشون رو از کیتین می‌سازن و هم بافت خاص و منحصر به فرد هر دوشون که اونم شبیه به همه. ماده موجود تو صدف یا پوست حشرات و پنجه پستانداران با قارچ یکیه. ولی به اندازه‌ای که تو قارچ خوشمزه است، تو سوسک خوشمزه نیست. مخصوصا اینکه قارچ‌ها برعکس گیاهان زیاد اهل آفتاب گرفتن نیستن و عمل فتوسنتز رو انجام نمیدن. وقتی هم که فتوسنتز انجام نشه، کلروفیل ندارن و همین میشه علت سبز نبودنشون. قارچ‌ها مستقیماً روی غذایی که میخورن رشد میکنن. این منبع غذایی ممکنه هر چیزی باشه، از گوگرد توی یه دیوار بتونی گرفته تا ماده در حال فساد بین انگشتان پاتون، کاری که از هیچ گیاهی بر نمیاد. تنها خصوصیتشون که به گیاه شباهت داره ریشه دادنه. یک گروه خاصی از موجودات زنده که رسماً میکسومیس نامیده میشن ولی تو بین مردم به قارچ‌های مخاطی معروفن، واسه طبقه بندیشون چالش بیشتری هم داریم. قارچ‌های مخاطی بدون تردید یکی از جالب‌ترین موجودات زنده طبیعتن. وقتی اوضاع مناسب باشه، اونها به صورت موجوداتی تکسلولی زندگی میکنن. درست مثل آمیپا. اما وقتی شرایط دشوار میشه به سمت یک نقطه مرکزی میخزن و تقریبا به شکلی معجزه آسا به یه حلزون بی صدف تبدیل میشن. از همون محلی که هستن هم زیاد دور نمیشن. معمولا از ته تا سطح یک کپ آشغال میمونن. تا حدودی هم تو دید هستن. احتمال میره که این سبک از زندگیشون از میلیون ها سال پیش تا الان برای زنده موندن استفاده شده. عجیبه، نه فقط به خاطر اینکه شبیه حلزون شدن، به خاطر اینه که قصه زندگی قارچمون تموم نشده. قارچ‌های مخاطی بعد اینکه تونستن خودشون رو به یه نقطه مساعدتر برسونن، باز تغییر شکل پیدا می‌کنن و این بار سلول‌ها با یه فرایند منظم و اعجاب‌انگیز از نو تغییر آرایش میدن. مثل تغییر آرایش دادن‌های سر الکس فرگوسن از دفاع به حمله، با چند جابجایی ساقه‌ای تشکیل میدن و بالای اون ساقه اندامی پیازی شکل به نام اندام میوه‌ده به وجود میارن و به گیاه تبدیل میشن. در داخل اندام میوه‌ده میلیون‌ها هاگ وجود داره که در لحظه مناسب برای پراکنده شدن در اطراف دست به دامن باد میشن. حالا باد بیار و قارچ بار کن. چرخه دوباره تکرار میشه. قارچ مخاطی ما به موجوداتی تکسلولی تبدیل شدن که میتونن همین فرایند رو از نو آغاز کنن. سالهای سال بود که قارچ‌های مخاطی از طرف جانورشناسان با اصطلاحات خودشون و از سوی قارچ‌شناسان با کلمه قارچ معرفی می‌شدن. هرچند مشخص بود که این موجودات عملاً با هیچ کدوم از این دوتا تقسیم بندی تناسبی ندارن و تو هیچ کدوم از اونا جا نمی‌گیرن. بعدها با آغاز آزمایش‌های ژنتیکی متخصصان آزمایشگاه‌ها وقتی دیدن که قارچ‌های مخاطی به قدری با قارچ‌های دیگه فرق دارن و به قدری غیر عادیان که هیچ ارتباط مستقیمی بین اونها و هیچ کدوم از اجزای طبیعت و گاهی حتی بین خودشون برقرار نیست، شگفت زده شدن. در سال 1969 یه بومشناس به نام ویتکر طبقه بندی جانوران و گیاهان رو کنار گذاشت و تو نشریه ساینس تقسیم بندی حیات رو با 5 شاخه اصلی جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان و تکزیان پیشنهاد داد. تو همین تب‌وتاب دسته‌بندی 5 تایی طبقه بندی حیات، کارل ووز اوایل دهه 1960 بی سر و صدا مطالعه زنجیره‌های ژنتیکی باکتری‌ها رو شروع کرده بود. اون اوایل این کار شدیداً طاقت فرسا و سخت بود. تحقیق روی باکتری خیلی راحت میتونست یه سال وقت بگیره. به گفته ووز اون روزها فقط در حدود 500 باکتری شناخته شده بود که این از تعداد باکتری های دهنمون کمتره. طبیعتاً تعداد باکتری های کشف شده الان دیگه ده ها برابر شده. چیزی که باعث شد تعداد باکتری های کشف شده کم باشه این نبود که نسبت به کشف باکتری ها بی تفاوت بودن. جدا کردن و مطالعه روی باکتری هاست که کار رو سخت و پیچیده میکنه. فقط چیزی در حدود 1%شون تو طبیعت رشد میکنن. با اینکه خیلی در طبیعت سازگارپذیر هستن، عجیبه که تنها جایی که به نظر میرسه تمایل به زندگی نداشته باشن، بشقاب پتری یا همون ظرف شیشه‌ای آزمایشگاه است. کافیه اونا رو روی بستری از آگار که یه محیط برای کشت باکتری بندازین و به دلخواه خودتون ازشون پذیرایی و نگهداری کنید تا ببینید که اغلبشون همونجا بی حرکت میمونن و هر کاری برای رشد و پرورششون انجام بدین به نتیجه دلخواه نمیرسین. هر باکتری که تو محیط آزمایشگاه رشد میکنه یه مورد استثنائیه. اما همین باکتری ها بودن که به کمک میکروبیولوژیست ها برای آزمایش و مطالعه اومدن. مثل این بود که برن باغ وشگردی و بخوان به دانش جانورشناسی دست پیدا کنن. اما ژن ها به کارل ووز این امکان رو داد که میکروارگانیسم ها رو از زاویه دیگه ای مطالعه کنه. ووز تو ادامه تحقیقاتش کم کم نقاط تاریک زیادی رو روشن کرد. اینکه تقسیم بندی بنیادین در دنیای میکروب ها به مراتب بیشتر از اون چیزیه که تا اون روز تصور میشد. خروارها موجودات زندگی ریز که از نظر شکل مثل باکتری ها بودن و حتی مثل باکتری ها رفتار میکردن، ولی در کل و عملا چیز دیگه ای بودن. چیزایی که میلیون ها سال قبل از باکتری ها جدا شده بودن. خیلی هم رو اسمگذاری به خودش زحمت نداد و اسمشون رو گذاشت باکتری های کهنزی یا کهنزیان. تفاوت باکتری و کهنزیان برای یه زیستشناس خیلی هیجان انگیزه. اونا یه دنیا تفاوت دارن. تفاوت بین کهنزیان و باکتری ها در مقایسه با تفاوت من و شما با یه خرچنگ به مراتب بیشتره. ووز به یه تقسیم بندی پیشبینی نشده و چنان بنیادی برای حیات دست پیدا کرده بود که به اندازه یه سر و گردن از طبقه بندی 5 سطحی حیات بالاتر بود. با کشیدن دوباره درخت حیات و قرار دادن 23 تقسیم بندی اصلی به جای 5 تقسیم بندی همه رو غافلگیر کرد. این تقسیم بندی ها رو تو 3 گروه اصلی باکتری ها، کهنزیان و یوکاریوت ها قرار داد که خودش بهش میگفت قلم رو. بعضی ها با این استدلال که تقسیم بندی 23 تایی برای میکروب ها خیلی سنگینه اونا رو کنار گذاشتن و یه سری ها هم اونا رو بدون هیچ استدلالی نادیده گرفتن. کارل ووز شدیداً ناامید شد. اما طبقه بندی جدیدش آرام آرام شاخک‌های میکروبیولوژیست ها رو تیز کرد. تا اون موقع طبقه بندی ها بر اساس شباهت ها و اختلاف های فاحش ظاهری انجام می شد. این که از این به بعد طبقه بندی بر اساس زنجیره مولکولی باشه واسه خیلی ها سخت بود. خلاصه کلام این که تفاوت ها رو نمی تونستن به چشم خودشون ببینن، قبولش نمی کردن و به این ترتیب بود که برای حفظ و ادامه طبقه بندی پنج سلسله ای اصرار می کردن. اگه طبقه بندی جدید ووز چیزی بخواد بهمون یاد بده، اینه که حیات عملاً پدیده‌ای گوناگون و وسیعه و مهمتر این که بخش بزرگی از گوناگونی در حیات خرد و تکسلولی ناآشناست. اگه فکر می‌کنیم که تکامل مثل یک زنجیر طولانی از اصلاحات و پیشرفت در جهت رسیدن به چیزی مثل ما انسان‌هاست، داریم خود بزرگ‌بینی می‌کنیم. بخش بزرگی از این گوناگونی در سیر تکامل در مقیاس همین حیات خرد و ریز بوده. ما موجودات بزرگ از حسن تصادف به صورت یک شاخه فرعی اینجا هستیم. از 23 تقسیم بندی اصلی حیات فقط 3 مورد گیاهان، جانوران و قارچ‌ها به قدر کافی برای دیده شدن با چشمای انسان‌ها بزرگ هستند و حتی همین‌ها هم دارای گونه‌های میکروسکوپی هستند. تا حالا شده به این فکر کنید که چرا میکروب ها اکثرا میخوان به همون آسیب بزنن؟ اینکه ما تب و لرز کنیم، بعد قیافه بشیم، درد بکشیم یا دراز دراز بیفتیم و بمیریم، چه نفعی برای میکروب ها داره؟ هرچی باشه، یه میزبان مرده نمیتونه تو دراز مدر از میکروب ها پذیرایی کنه. قبل از اینکه جاج کنید، اینو یادآوری کنم که اغلب میکروارگانیسم ها برای آسایش ما آدم ها یا بی خطرن یا حتی مفیدن. تهاجمی ترین میکروارگانیسم عفونت‌زا تو کره زمین یه باکتری به اسم ولباکیا. آسیب به انسان که نمیزنه هیچ، کاری به کار موجودات مهره‌دار دیگه هم نداره. اما شما اگه یه میگو یا یه کرم یا یه مگس میوه بدید بهش، اونجاست که مفهوم عفونت رو به صورت عملی و تئوری نشونتون میده. توی مقاله‌ای که تو مجله نشنال جئوگرافیک منتشر شده بود، روی هم فقط یه میکروب از هر 1000 میکروب برای انسان‌ها بیماریزاست. با این حال همچنان جزء چند قاتل اول انسان‌ها تو جهان همین میکروب‌ها هستن. حالا برگردیم سر جواب سوال خودمون. منفعت این که یه میکروب یه موجود زنده رو مریض و ناخوش کنه اینه که عطسه، اسهال و استفراغ از عالی‌ترین روش‌های خارج شدن از جان قربانی و قرار گرفتن توی موقعیت مناسب یا بدن میزبان جدیده. مؤثرترین ترفندشون هم استفاده از یه شخص یا بهتر بگم از یه موجود سوم در حال حرکته. عشقشون پش است.
بده بزنی.
چون میدونن که با یه نیش مستقیما وارد رگی میشن که خیلی سریع قبل از اینکه سازوکار دفاع موجود گزیده شده بتونه بفهمه چه بلایی داره سرش میاد، خودشون رو تکثیر کردن. بیماری‌های خطرناکی مثل مالاریا، تب زرد، تب دانگ، التهاب مغز و صد و خورده بیماری شناخته و ناشناخته با نیش پشه آغاز میشه. از این به بعد هم هر وقت قهرمانانه خواستید پشه بکشید، یادتون باشه همین پشه HIV یا همون ایدز خودمون رو بعد از مکیدن تیه سازوکاری تو خودش حل میکنه و دیگه انتقالش نمیده. نه یادون روزی که این ویروس تیه جهش ژنتیکی این ایراد رو هم رفع کنه و از دست پشه هم دیگه کاری بر نیاد. حالا زیاد هم نگران نباشید، چون اصولاً میکروارگانیسما عقل درست حسابی ندارن. نمیشینن حساب کتاب کنن که از کجا خوردن که بخوان فکر راه حلی باشن. همونجور که میلیون ها میلیون از اونا رو هر روز با آب و صابون یا زیر دوش یا 1000 تا شوینده دیگه از بین میبریم و واسهشون مهم نیست، واسهشون مهم هم نیست که دارن ما رو میکشن. فقط مهم اینی که قبل از اینکه ما بمیریم و غذاشون تموم شه، از بدن ما به یک بدن تازه و خوشمزه مهاجرت کنن. اگه این کارو نکنن، اونا هم میمیرن. و عملاً هم همینطور بوده. تاریخ سرشار از میکروب‌هایی که یه بار باعث انتشار بیماری‌های مخوف و همه‌گیر و کشنده شدن و بعد به همون اسرارآمیزی که اومده بودن ناپدید شدن. یه نمونه، بیماری مقاوم و بیرم ولی زودگذر به اسم تب ارزنی. تو انگلستان از سال 1485 تا 1552 ده ها هزار نفر رو در مسیر خودش کشت و انقدر که کشت تا کسی نبود که میزبانش بشه و اینجوری بود که خودش رو نابود کرد. پس یه سیستم عفونتزای خیلی بیرم برای خودش هم زیاد خوب نیست. اغلب بیماری ها فقط به خاطر بلایی که میکروب به سرمون میاره ایجاد نمیشه. اکثراً به خاطر عکس العمل سیستم دفاعی خودمونه. سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن عامل بیماری گاهی خود سلول‌ها رو نابود میکنه و تو این ماجرا به بافت‌های حساس بدن هم آسیب وارد میشه. اینطوری احساس بیماری نه فقط به خاطر خود عفونت، بلکه بیشتر به خاطر حمله سیستم دفاعی بدن خودمون ایجاد میشه. سیستم دفاعی بدن ما رو انواع گوناگون گلبول‌های سفید انجام میدن. تو تئوری نیازی که روی هم نزدیک به 10 میلیون نوع گلبول سفید که هر کدوم برای شناسایی و نابود کردن مهاجم‌های مختلف طراحی شدن آماده دفاع باشن. اما آماده نگه داشتن 10 میلیون ارتش دائمی به صورت مجزا کاری غیر ممکنه. واسه همینه که هر نوعی از گلبول‌های سفید چند دیده‌ور رو به حالت آماده باش نگه می‌دارن. وقتی یه عامل عفونت حمله می‌کنه، دیده‌ورها عامل حمله کننده رو شناسایی و یه سیگنال می‌فرستن واسه نیروهای تقویتی مناسب. حمله کننده ها برای دوری از کشت و کشتار گلبول‌های سفید دو نقشه راهبردی و اساسی تو جیبشون دارن. اولی بزن در روی. به سرعت ضربه می‌زنن و میرن سراغ میزبان جدید، مثل آنفولانزا. یا یه ریش و سیبیل و عینک دودی میذارن و تغییر قیافه میدن تا گلبول‌های سفید نتونن اونا رو شناسایی کنن، مثل HIV یا ویروس عامل بیماری ایدز که بی سر و صدا و بدون اینکه آسیبی به کسی برسونه میتونن سالهای سال تو هسته گلبول‌ها بمونن. یکی از جنبه‌های عجیب عفونت اینه که میکروب‌هایی که معمولاً تو حالت عادی هیچ آسیبی بهمون نمیرسونن به هر دلیلی تو قسمت‌های نامرتبط بدن سر در میارن. این حالت تو تصادف که شخص از داخل زخمی میشه پیش میاد. میکروب‌هایی که معمولاً تو روده به صورت بی‌خطر زندگی می‌کنن، مسیرشون به دیگر قسمت‌های بدن، مثلاً به درون رگ‌ها باز میشه و آسیب‌های سنگینی به بار میارن. مهیب‌ترین و مهارناپذیرترین اختلال باکتریایی بیماری التهاب یا نکروز بافت‌های همبند ماهیچه است که باکتری‌ها شخص مبتلا شده رو از درون می‌خورن. بافت درونی رو تکه تکه می‌کنن و پسماندی خمیرمانند و سمی به جا می‌ذارن. بیمار معمولاً با شکایتی مختصر در حد جوش روی پوست و تب به پزشک مراجعه می‌کنه. اما خیلی طول نمی‌کشه که حال شدیداً وخیم میشه و وقتی جسد رو کالبا چکافی می‌کنن معلوم میشه بدن از درون خورده شده. 70% مبتلایان فوت میکنن. اونایی هم که قصر در میرن دیگه قیافه و حالت طبیعیشون رو از دست میدن. تو عصر جدید تنها راه مقابله با باکتری ها آنتی بیوتیکا بوده. با اینکه چند تایی از آنتی بیوتیکا قدری آب دیده و موثرتر شدن، صنعت داروسازی از دهه 1970 به بعد تقریبا آنتی بیوتیک جدیدی عرضه نکرده. از زمان کشف این واقعیت که خیلی از بیماری ها ریشه باکتریایی دارن، بیشتر باید حواسمون به باکتری ها باشه. شروع این قصه هم از کشفی تو سال 1983 آغاز شد. بری مارشال از پزشکان شهر پرت تو غرب استرالیا متوجه شد که چندین سرطان از سرطان های معده و خیلی از زخم های معده بر اثر یک باکتری ایجاد میشن. متاسفانه تا یک دهه بعدش به طور کامل از طرف دانشمندای دیگه پذیرفته نشد. مثلا انستیتوهای ملی بهداشت تو آمریکا این نظریه رو تا سال 1994 رسماً تایید نکردن. تا اون زمان صدها یا حتی هزاران نفر بر اثر این نوع زخم ها مردن که میتونست اینطوری نشه. این یه تلنگر بود. از اون به بعد تحقیقات بیشتر ثابت کرد که تو خیلی از انواع اختلالات دیگه هم جزء باکتریایی وجود داره یا ممکنه وجود داشته باشه، مثل بیماری قلبی، آسم، التهاب مفاصل، MS، چندین نوع اختلال روانی، بسیاری از سرطان‌ها. حتی به گفته یه سری محقق تو مجله ساینس، باکتری میتونه رو چاقی هم اثر داشته باشه. حالا شعر درست نکنید مشت مشت آنتیبیوتیک بخورید لاغرشیدا. برای اینکه یکم دلتون خنک شه بگم که باکتری ها هم با حمله باکتری خارها که نوعی ویروس هستن عفونی میشن. ویروس واقعا موجود عجیبیه. از باکتری ها کوچکتر و ساده تره. زنده نیستن، یعنی هستن، همینجوری زنده نیستن. در حالت انزوا خونسا و بی خطرن. اما اگه با یه میزبان مناسب تماس پیدا کنن دیگه زندن. از کووید به این ور ما دیگه ویروس ها رو از فک و فامیلامون هم بهتر میشناسیم. از آنفولانزا و سرماخوردگی معمولی گرفته تا بیماری های نابود کننده آسایش و آرامش زندگی مثل کووید، آبله، هاری و تب زرد، ابولا، فلج اطفال و ایدز و خیلی های دیگه ویروسی هستن. ویروس ها با دزدیدن مواد ژنتیکی از هر سلول زنده تکثیر میشن. ویروس ها که موجوداتی زنده نیستن میتونن خودشون رو به شکلی بسیار ساده نگه دارن. بیشتر ویروس ها از جمله ویروس HIV دارای 10 ژن یا کمتر هستن. این در حالیه که ساده ترین باکتری چندین هزار ژن داره. ویروس ها خیلی ریز یا اونقدر ریز هستن که با کمک یه میکروسکوپ عادی هم نمیشه دیددشون. اولین بار تو سال 1943 و بعد اختراع میکروسکوپ الکترونی بود که انسان‌ها تونستن ویروس رو ببینن. ویروس‌ها میتونن انسان رو به معنی واقعی کلمه از پا در بیارن. فقط بیماری آبله تو سده 20 چیزی در حدود 300 میلیون نفر رو کشت. یا در سال 1916 مردم آمریکا و اروپا به خواب رفتن. نه، جدی میگم. خوابیدن، ولی نه اون خوابی که فکر می‌کنید. تدریجاً به نوعی بیماری خواب‌آور عجیب مبتلا شدن. مبتلایان به این بیماری به خواب می رفتن و دیگه بیدار نمی شدن. به سختی برای غذا خوردن یا رفتن به دستشویی بیدار یا از جاشون بلندشون می کردن. می دونستن کیان و کجان، هرچند رفتاراشون با بی‌اعتنایی همراه بود. اما اگه لحظه‌ای برای استراحت کردن پیدا می کردن، توی آن به عمیق‌ترین خواب ممکن فرو می رفتن و تا زمانی که کسی بیدارشون نمی کرد تو همون حال می موندن. بعضی ها چند ماه از عمرشون رو در خواب بودن و بعد می مردن. تعداد کمیشون هم زنده می موندن و هوشیاری خودشون رو به دست می آوردن. اما دیگه مثل قبل سرزنده نبودن. عمرشون توی یه حالت بی‌اعتنایی عمیق یا به گفته یه پزشک مثل یک آتشفشان خاموش تموم می شد. این بیماری طی 10 چیزی در حدود 5 میلیون نفر رو کشت و بعدش به آرامی ناپدید شد. بیماری خواب توجه خیلی از دانشمندان رو به خودش جلب کرد، ولی نه زیاد طولانی، چون همزمان با اون یه بیماری همگیر مخوفتر و واقعاً مخوفترین بیماری تاریخ مردم سراسر جهان رو به سلابه کشید. بیماری همگیری آنفولانزای بزرگ خوکی یا آنفولانزای بزرگ اسپانیایی. جنگ جهانی اول 21 میلیون نفر رو تو 4 از بین برد. بیماری آنفولانزای اسپانیایی همین 21 میلیون نفر رو تو 4 اول شیوعش از پا در آورد. تقریباً 80% کشته‌های آمریکایی تو جنگ جهانی اول نه بر اثر آتش دشمن، بلکه بر اثر ابتلا به این آنفولانزا کشته شدن. از تعداد کشتگان سراسر جهان هیچ اطلاعی در دسترس نیست، چون که آمارگیری تو کشورهای جهان سوم اغلب درست انجام نمی شد، ولی این رقم به هیچ وجه از 20 میلیون نفر کمتر نبوده و احتمالاً به چیزی در حدود 50 میلیون نفر نزدیک می شه. تعداد کشته ها تو سراسر جهان طبق برخی برآوردها تا 100 میلیون نفر هم می رسه. مقام‌های بهداشتی با تلاشی زیاد برای پیدا کردن یه واکسن توی زندان نظامی تو جزیره دیر آیلند چندین آزمایش با داوطلبان انجام دادن. به این زندانی‌ها قول دادن که اگه زنده بمونن و از انبوهی از آزمایش‌ها جان سالم به در ببرن، باقی مونده یه مدت زندانیشون شامل عفو میشه. کمترین چیزی که درباره این آزمایش‌ها میشه گفت اینه که طاقت فرسا بودن. اول بافت ریه‌های آلوده رو که از افراد مرده گرفته بودن به این زندانیا تزریق می‌کردن. بعد توی دهن و بینی و چشمشون افشانه یا اسپری آلوده می‌پاشیدن. اگه بعد از این همه کارها از پا در نمی‌اومدن، ترشحات گرفته شده از بیماران در حال مرگ و با میله نمونه برداری پزشکی به سطح گلوشون می‌مالیدن. اگه از هیچ کدوم از این کارا نتیجه نمی‌گرفتن، از زندانی‌ها می‌خواستن که روی صندلی بشینن و دهنشون رو باز نگه دارن تا یه بیمار در حال مرگ توی صورتشون شدیداً سرفه کنه. نکته عجیب این بود که پزشکا از میون 300 زندانی داوطلب 62 نفر رو برای آزمایش انتخاب کردن. هیچ کدومشون به آنفولانزای خوکی مبتلا نشدن. حتی یه نفرشون. تنها کسی که بیمار شد دکتر بخش بود که بلافاصله مرد. دلیل احتمالی این وضع این بود که آنفولانزای مورد آزمایش چند هفته زودتر این زندان رو ترک کرده بود و داوطلبا که همگی جان سالم به در برده بودن مسئولیت طبیعی داشتن. خیلی از جنبه‌های مربوط به آنفولانزای 1918 یا به درستی شناخته نشد یا اصلا شناخته نشد. هر ویروس خارج از بدن میزبان فقط تا چند ساعت میتونه زنده بمونه. پس چطور ممکنه که توی یه هفته تو نقاطی دور از هم مثل مادرید، بمبئی و فیلادلفیا ظاهر شده باشه؟ پاسخ احتمالیش اینه که بیماری اومده بوده ولی نشانه های کمی از خودش بروز داده و یا شاید اصلا نشانه ای ازش مشاهده نشده. شدت ابتلا به آنفولانزا معمولا تو کودکان و سالخورده ها چشمگیرتره، اما مرگ و میر ناشی از اون دو سال 1918 بین افراد 20 تا 40 ساله از همه بیشتر بود. تو این مورد احتمال میره که سالخورده ها به علت مسئولیت حاصل از ابتلای قبلی به ویروس آنفولانزا مقاوم شده بودن. اما هنوز معلوم نیست چرا نوجوانان و کودکان کم سن و سال مثل سالخورده ها در امان بودن. یه ویروس خطرناک روسی به نام N1H1 تو سال 1933 چندین بار در نقاط مختلف جهان ظاهر شد. بعد یه بار در دهه 1950 و یه بار دیگه تو دهه 1970 فعال شد. هیچ معلوم نیست که تو این فاصله ها کجا میرن یا چه بلایی سرشون میاد. یه دیدگاه اینه که ویروس ها قبل از اینکه برن سراغ نسل جدیدی از انسان ها، مدتی به صورت نامحسوس تو جمعیت های جانوران وحشی به سر میبرن. طبق این تئوری هیچ کس نمیتونه این امکان رو نادیده بگیره که کووید ممکنه یه بار دیگه چهره کریهش رو نوع دیگه و جور دیگه‌ای بهمون نشون بده. اگه این ویروس همچین کاری نکنه، بدون تردید ویروس‌های دیگه‌ای همچین کاری می‌کنن. ویروس‌های جدید و مخوف دائما از گوشه کنار جهان سر در میارن. الان دیگه معلوم شده که بیماری ایدز مدت‌ها پیش از اون که کسی متوجه حضورش بشه در میان ماها بوده. محققای مرکز پزشکی سلطنتی انگلستان به این نتیجه رسیدن که ملوانی که تو سال 1952 بر اثر ابتلا به بیماری‌های اسرارآمیز و لاعلاج مرده بود، عملاً به ایدز مبتلا بوده. اما به هر علتی که شده، این بیماری همچنان تا 20 سال بعدش به طور کلی ناشناخته موند. شیوه زندگی انسان امروزی بیماری‌های همگیر رو به سوی خودش جلب می‌کنه. سفر هوایی انتشار عوامل بیماریزا در سراسر جهان رو با سهولت خارق العاده‌ای میسر می‌کنه. یه ویروس ابولا میتونه روز خودش رو در شهر آفریقایی بنین آغاز کنه و در نیویورک یا هامبورگ یا نایروبی یا در همه اینها به پایان برسونه. چون ما انسان‌ها احساس بزرگی و باهوشی داریم، خودمون رو قانع کردیم که با ساختن انواع آنتی بیوتیک ها و گندزداها باکتری ها رو زیر سلطه خودمون کشوندیم و از زندگیمون حذفشون کردیم. ولی این رو بشنوید و باور نکنید. شاید باکتری ها نتونن شهرسازی کنن یا زندگی اجتماعی داشته باشن. اما تا وقتی که خورشید منفجر نشده تو کره زمین هستن. زمین برای اونهاست. ما فقط به این علت وجود داریم که باکتری ها اجازه وجود داشتن رو به ما دادن. شما به اپیزود سوم پادکست پینچ گوش دادید و ممنونم که تا اینجا همراهمون بودید. شاید ندونید چقدر واسمون مهمه که اگه از گوش دادن به همون لذت بردید و مفید بودیم به دیگران معرفیمون میکنید. ما دوست داریم صدامون به تعداد افراد بیشتری برسه و برای این کار به یاری شما نیاز داریم. پس لطفاً این کار رو واسمون بکنید. چیزی که شنیدید از کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز نوشته بیل برایستون و یه سری منابع دیگه بود. اینکه چطور با همون در ارتباط باشید مثل ایمیل، توییتر و اینستاگرام همه رو تو توضیحات پادکست گذاشتم. اگه حرفی یا نظری در مورد این اپیزود یا اپیزودهای قبلیمون دارید تو کامنت ها حتما برامون بنویسید.